دو بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما شنوندگان رادیو فردا. در هر جایی که هستید خوش آمدید به مجله نیمروزی امروز سه‌شنبه 26 فروردین ماه. در نیم ساعت پیش رو نگاهی خواهیم انداخت به آخرین تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران و در جهان. ابتدای مجله نیمروزی اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام. حسن روحانی روز سه‌شنبه اعلام کرد که سود وام 1,000,000 تومانی که قرار است دولت در اختیار دریافت کنندگان یارانه قرار دهد از صندوق دولت پرداخت خواهد شد.
امروز در جلسه، بخشی از جلسه ما در این گذشت که ما چگونه این تسهیلات 1,000,000 تومانی رو تبدیل بکنیم به یک وام قرض الحسنه‌ای و اون بخش سودی که بنا بود از حساب مردم پرداخت بشه و گرفته بشه دولت به عهده بگیره.
این تصمیم حسن روحانی یک روز پس از آن اعلام شد که آیت الله محمد علی علوی گرگانی از مراجع تقلید شیعه اعلام کرد دریافت سود 12% از سوی دولت از وام پرداختی به مردم جایز نیست. حسن روحانی پیش از این اعلام کرده بود که در ازای وام پرداخت شده به درخواست کنندگان به مدت 2 سال ماهانه 45,000 تومان از یارانه آنها کسر خواهد شد. با حذف سود از این وام از تیر ماه مبلغ 35,000 تومان از یارانه کسانی که وام را دریافت کردند خواهد شد. فرمانده سپاه پاسداران میگوید برای حمایت از آسیب دیدگان ناشی از ویروس کرونا قرارگاهی جدید به عنوان امام حسن آغاز به کار کرده است. به گفته حسین سلامی این قرارگاه با حضور بنیاد مستضعفان، کمیته امداد ستاد اجرایی آستان قدس رضوی و بسیج در سطح استانها فعالیت خواهند کرد. همه این نهادها زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند. این قرارگاه در حالی آغاز به کار کرده که 23 فروردین معاون اول حسن روحانی از تشکیل شورای همکاری نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات مردمی و دولت خبر داده بود تا امور مربوط به مبارزه با شیوع کرونا در هماهنگی با دولت ادامه یابد. فرمانده سپاه پاسداران به نحوه همکاری این قرارگاه تازه با دولت و همچنین بودجه در نظر گرفته شده برای اقدامات این قرارگاه از جمله پخش بسته‌های حمایتی میان 3.5 میلیون خانوار اشاره نکرده است. رئیس سازمان بهداشت جهانی با اشاره به وضعیت کرونا در برخی کشورها و احتمال برداشته شدن محدودیت‌ها در آنها گفت این سازمان راهنمای تازه‌ای در این باره منتشر می‌کند. تدروس ادهانوم روز دوشنبه گفت نسخه بروز شده توصیه‌های راهبردی این سازمان روز سه‌شنبه ارائه خواهد شد، اما مقام‌های کشورها بهتر است برای تصمیم‌گیری درباره لغو یا عدم لغو محدودیت‌ها 6 شاخص را مد نظر داشته باشند. او این 6 شاخص را میزان کنترل ترددها، ظرفیت مرکز درمانی، احتمال شیوع در مراکز درمانی و نقاهتی، تمهیدات لازم در محل‌های کار و تحصیل، مدیریت ورودی‌ها از دیگر نقاط و چگونگی توضیح هنجار جدید به شهروندان و میزان پایبندی آنان ذکر کرد. ارتش کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی چندین موشک کروز که احتمالاً کوتاه برد بوده را از ساحل شرقی خود شلیک کرده است. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در بیانیه اعلام کرد که این پرتاب‌ها از صبح روز 14 آوریل از استان کانگون به سوی دریای ژاپن پرتاب شدند. سئول اعلام کرده که وضعیت را از نزدیک زیر نظر دارد اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. کره شمالی در میان مذاکرات متوقف شده هسته‌ای با ایالات متحده در ماه‌های اخیر چندین آزمایش موشکی انجام داده است. پیونگیانگ اغلب آزمایش‌ها را به عنوان سیستم‌های موشکی پرتاب چندگانه توصیف می‌کند، در حالی که دیگران آن را موشک‌های بالیستیک می‌نامند. و دادگاهی در لوکسامبورگ با درخواست آمریکا برای انتقال 1,600,000,000 دلار از دارایی ایران با هدف پرداخت غرامت به قربانیان حملات 11 سپتامبر مخالفت کرده، ولی این حکم نهایی نیست. در بیانیه رسمی روز دوشنبه دولت لوکسامبورگ آمده که روز اول آوریل 13 فروردین یک دادگاه تجدید نظر در آن کشور حکم داد که تقاضای آمریکا برای مصادره دارایی ایران غیر قابل اجراست، چون این دارایی در حساب‌های بانکی قرار دارد که طبق قوانین داخلی لوکسامبورگ غیر قابل مصادره است. در بیانیه دولت لوکسامبورگ یادآوری شده که تصمیم این دادگاه نهایی نیست و مدعیان می توانند در دیوان عالی کشور به آن اعتراض کنند.
خیلی متشکرم. همکارم هانا کاویانی بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بریم سری بزنیم به عناوین مهم مجله نیمروزی امروز. دولت به یارانه بگیرها 1,000,000 وام قرض الحسنه می دهد و از تیر ماه این پول را پس می گیرد. تعداد کل مبتلایان به کرونا در جهان به مرز 2,000,000 نفر رسید. دادگاه عالی لوکسامبورگ میگوید فعلاً بخشی از پول بلوک شده که جمهوری اسلامی را به آمریکا نخواهد داد. و بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی باز به تعویق افتاد. مسئولان میگویند کرونا علت این تصمیم است. امیدوارم تا پایان مجله نیمروزی امروز 26 فروردین ماه من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. همزمان با اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند در ایران، به جز تهران، نگرانی هایی از روزهای آینده به ویژه در این شهر ابراز شده. قراره که این طرح روز 30 فروردین ماه اجرایی بشه. در همین حال حسن روحانی امروز گفت که با بر عهده گرفتن دولت برای باز پرداخت سود 12% وام 1,000,000 تومانی یارانه بگیران به صورت قرض الحسنه و تا پیش از آغاز ماه رمضان به مردم پرداخت خواهد شد. اجازه بدید همراه بشیم با همکارم روزبه بولهری، بیشتر بشنویم از آخرین جزئیات و تحولات مربوط به ویروس کرونا در ایران. روزبه، بر اساس برخی گزارش‌ها ازدحامات در وسایل حمل و نقل عمومی بسیاره و نگرانی‌هایی رو به وجود آورده و اینکه ممکنه موج دومی از ویروس کرونا رو شاهد باشیم به ویژه در شهر تهران. چه مسائلی در این مورد مطرح شده؟
سلام سمیرا و همچنین شنوندگان گرامی. خب طرح فاصله‌گذاری هوشمند که در تمام شهرهای ایران به اجرا در آمده جز در تهران که قرار است از روز 30 فروردین به اجرا در بیاد، در روزهای نخست خیلی به نوعی تبلیغ می شد و اینکه دستاوردهای خوبی رو داشته، اما به تدریج به خصوص بعد از 15 فروردین و ترافیک ها و ازدحام هایی که به ویژه در وسایل حمل و نقل عمومی وجود داشت و تصاویر و فیلمش در شبکه های اجتماعی هم انتشار یافت، نگرانی هایی رو به وجود آورده به خاطر اینکه ممکنه مود جدیدی رو از بیماری کرونا به همراه داشته باشه. در این رابطه علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران از ازدحام مترو به ویژه در برخی ایستگاه ها ابراز نگرانی کرده و گفته نتایج نامطلوب این شلوغی ها در حمل و نقل عمومی طی 5 تا 14 روز آینده دیده خواهد شد و همچنین گفته که 500 بیمار کرونایی در روزهای گذشته فقط در بیمارستان‌های تهران بستری شدند. از طرف دیگر هم ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت در مورد به تعویق افتادن فعالیت مجدد پاساژها و مراکز خرید و بازار گفته فاصله گذاری هوشمند به معنی که به تدریج مراکز رو بازگشایی می‌کنیم و میزان تاثیر اون رو ارزیابی می‌کنیم و ممکنه بعضی وقتا با حتی برخی از بازگشایی‌های فعلی هم محدود بشه که میتونه در حقیقت معطوف به روزهای آینده‌ای باشه که دیده بشه اگر کرونا دوباره داره اوج میگیره. و در همین ارتباط اتفاقا رئیس مرکز مدیریت درمان بیماری‌های وزارت بهداشت اعلام کرده که مطب‌های شخصی تا اطلاع ثانوی تعطیل هستن، منظور دندانپزشکیه، و فقط کارهای اورژانس دندانپزشکی در کلینیک‌های منتخب ارائه میشه. در مورد کرونا هم دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی رو داده، اونجا هم اشاره کرده توجه جدی‌تر به استراتژی کنترل فعال یا مهار و تقویت نظام مراقبت بیماری به منظور پیشگیری از بروز موج دوم گسترده و اینکه جلب مشارکت عمومی بشه برای رعایت مسائل بهداشت.
بله، روز به از هفته گذشته هشدارها به ویژه در مورد شهر تهران آغاز شد و به رغم اینکه این هشدارها هر روز داره تکرار میشه، باز هم تصاویری منتشر میشه از ازدحام مردم در متروها، در بی‌آرتی ها، به ویژه در شهر تهران. اما روز به مسائل اقتصادی بسیار برای مردم در شرایط فعلی مهم هست، اینکه که اگر خانه بمونند آیا میتونند از عهده معاش و مسائل دیگرشون، مسائل مالیشون بر بیان یا نه. آقای روحانی گفته است که 1,000,000 وام داده میشه به یارانه بگیرها. میدونیم که بسیاری از مردم در ایران یارانه نمیگیرند، بسیاری حذف شدن در سالهای اخیر. از جزئیات این طرح بگو.
خب این طرح چند وقت، چندین روز پیش اعلام شد از طرف دولت به ویژه خوب حسن روحانی، خیلی هم تبلیغ روی این شد ولی انتقادهای خیلی شدیدی رو به همراه داشت، چون قرار بود که این وامی که داده میشه و به تدریج از یارانه مردم کم بشه 12% هم سود از مردم گرفته بشه، که خب خیلی انتقادها گسترده بود، نه فقط در میان مثلا کاربران شبکه اجتماعی، حتی به رسانه‌ها رسید و برخی از فعالان حالا مدنی، سیاست داران و نمایندگان مجلس هم انتقاد کردن. حالا حسن روحانی گفته که قرار شده که این سود 12% یا به قول معروف کارمزدشو ما میدیم، یعنی دولت میده، و بقیه اون 1,000,000 تومان از روزهای اولیه ماه اردیبهشت در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. صحبتهای حسن روحانی رو میتونیم با هم گوش کنیم.
تقریبا روزهای اولیه ماه اردیبهشت این 1,000,000 در اختیار مردم قرار خواهد گرفت، همه یارانه بگیرها. البته یه چارچوبی داره که امروز فردا انجام میگیره و اون این که هایی که مایل هستند از این وام قرض الحسن استفاده بکنند اعلام بکنند، از طریق پیامک اعلام بکنند، چون این پولی که به صورت وام پرداخت میشه بعد در ماه تیر ماه به تدریج از یارانه اونها کسر خواهد شد.
در حقیقت رقمی که قرار هست کسر بشه 35,000 تومان هست، که گفته از تیر ماه به بعد ماهانه یک مقدار کسر میشه، به خاطر اینکه 1,000,000 وامی که به صورت قرض الحسن پرداخت شده رقمی حدود 35,000 تومانه که برداشت میشه.
روز به قبل تر هم آقای روحانی گفته بود که برای 3,000,000 نفر از مردمی که محرومند، تحت فشارند، 4 نوبت بسته حمایتی دولت در نظر داره، از 200,000 تومان تا 600,000 تومان. یه پیگیری بکنیم ببینیم وضعیت این بسته ها و این کمک ها چگونه است.
اتفاقا حسن روحانی دوباره باز هم همین موضوع رو عنوان کرده، گفته یه یارانه ویژه برای 4 ماه بین 200,000 تومان تا 600,000 تومان که در ماهای اسفند و فروردین پرداخت کردیم در ماه اردیبهشت خرداد هم پرداخت میشه برای همین 3,000,000 نفر. اما جالب اینجا هست که خبرگزاری ایلنا امروز یک گزارش داره و میگه که این یارانه بلاعوض دولت فقط برای 9% جمعیت زیر خط فقر ایران است. و اشاره میکنه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در اردیبهشت سال گذشته که میگه جمعیت زیر خط فقر تا پایان سال 97 23-40% بوده. بله. و تخمین مرکز پژوهش‌ها بین 18-33 میلیون تن در خط فقر مطلق زندگی میکنن. این رو هم در نظر داشته باشیم که این آماری که مرکز پژوهش داده مال اردیبهشت سال پیش، قبل از اجرای یا افزایش قیمت بنزین و گرانی‌های بی‌رویه‌ای که بعد از اون شاهدش بودیم. باز هم بعد به خاطر شیوع ویروس کرونا که باز قیمت‌ها افزایش پیدا کرد.
خیلی متشکرم. همکارم روزبه بلهری بود، از طریق اسکایپ با ما همراه بود. اما بشنوید از آخرین آماری که وزارت بهداشت دقایقی پیش اعلام کرد. آمار مربوط هست به 24 ساعت گذشته. مجموع مبتلایان در 24 ساعت گذشته 1574 نفر گزارش شده و تعداد جان باختگان هم 98 نفر. با اعلام آمار جدید مجموع مبتلایان در ایران 74877 نفر هست و مجموع جان باختگان 4683 نفر. فقط در اینجا تأکید کنم که این آمار وزارت بهداشت است که بسیاری در صحت و سقم اونها تردید دارند.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
در جهان شمار مبتلایان به ویروس کرونا به مرز 2,000,000 نفر رسیده و تعداد جانباختگان هم حدود 120,000 نفر هست. کشورها همچنان تدابیری که اندیشیدند برای مهار شیوع ویروس کرونا رو ادامه دادند. برخی از کشورها نظیر ایران یا دانمارک دارند کاهش میدند این محدودیت ها رو. همراه میشیم با محمد زرقامی، بیشتر بشنویم از این که کرونا در جهان در حال حاضر چه وضعیتی رو ایجاد کرده.
سمیر، دیدم که تو اشاره کردی به آمار آخری که ایران اعلام کرد. با توجه به این آمار باید بگیم که خب حتما آمار جهانی هم این تأثیر میگذاره، چون دانشگاه جان هاپکینز که این آمار رو گردآوری کرده همچنین خبر داده که 450 هزار نفر هم بهبودی کسب کردن. اما اون چیزی رو که میشه دید اینه که الان وضعیت آمریکا به هر حال خیلی بحرانی تر داره گزارش میشه. خب شماره جان باختگان در نیویورک به 10,000 نفر رسیده. این در حالیه که ما نباید فراموش کنیم که رئیس جمهوری آمریکا در صحبت‌های خودش که داشت دفاع کرد از سیاست‌هایی که در پیش گرفته برای مهار کرونا، اما فراموش هم نکنیم که همین مسئله مورد انتقاد رسانه‌های ایالات متحده آمریکا بوده. آقای ترامپ رو متهم کردند که از ابتدایی که کرونا وارد این کشور شده جدی نگرفته. همون اتهامی که ما می‌بینیم البته در بسیاری از کشورها الان مسئولین اون کشورها با این اتهام‌ها روبرو هستند. و از طرفی آقای ترامپ هم گفته که قصد داره محدودیت‌ها رو کاهش بده. تو اشاره کردی به این محدودیت‌ها، بسیاری از کشورها دارن در این باره صحبت می‌کنن. اسپانیا در همین ارتباط صحبت کرده که می‌خواد محدودیت‌ها رو کاهش بده. در برابرش ما می‌بینیم فرانسه چنین نمی‌کنه و قصد داره این کار رو ادامه بده. حتی هند محدودیت‌های خودش رو قرار ادامه با وجود تمام بحران‌هایی که این کشور داشته به دلیل مسائل اقتصادی که هند باهاش روبرو هست و اینها، ولی اونطور که عنوان شد این محدودیت‌ها تا 14 اردیبهشت در هند هم ادامه پیدا خواهد کرد. اگر تمام این مسائل رو در نظر بگیریم و برگردیم به صحبت‌های آقای ترامپ، که آقای ترامپ گفتش که حتی فرمانداران ایالت‌ها رو دستور میده که قرنطینه رو لغو کنن، این رو هم باید فراموش نکنیم که در اصل قانون اساسی آمریکا قدرتی رو داده که فرمانداران میتونن تصمیم بگیرن درباره شرایطی که در ایالت‌های خودشون حاکم هست و این مسئله هم باز بحث برانگیز بوده. بریم به سراغ فکر میکنم سمیرا چین.
آره، چون که چین مجددن آمار مبتلا منتشر کرده.
دقیقاً 89 نفر تا دیروز اعلام شده که موردهای جدیدی هستند که اضافه شدن به چین. باز یه مسئله رو نباید فراموش کنیم که چین الان نگران بازگشت موج دومه. حالا این موج دوم هم صحبت از اینه که چین محدودیت‌های سفر خارجی‌ها به کشور خودش رو لغو نکرده. بسیاری از مهاجران از روسیه میان. باز این مسئله رو فراموش نکنیم که روسیه هم این روزها حتی انتقادهایی بیرون بهش بوده که آمار درستی از مبتلایان و کسانی که با این ویروس درگیر هستن منتشر نکرده، اما ولادیمیر پوتین اومده و گفته که میخواد از نیروهای نظامی استفاده کنه برای اینکه مبارزه کنه با کسانی که با این ویروس و با کسانی که قوانین مبتنی به کنترل این ویروس رو نایده میگیرن. این مسئله استفاده از نیروهای نظامی فقط مختص روسیه نیست، فیلیپین هم از این قضیه میخواد پیروی کنه و این رو ادامه بده. اگر فرصت هست فکر میکنی من به کشورهای اطراف خودمون هم یه نگاهی بکنم. اگر بریم یه سری بزنیم به کشور همسایه خودمون ترکیه، خب ترکیه هم از روزی که این اتفاق افتاد خیلی‌ها میگفتن که آمار درست نمیده و شرایط رو داره به نوعی لاپوشونی میکنه، تا اینکه قوانین سختی رو اونجا حاکم کرد که حتی مثلا افراد تینیجر نمیتونستن از خونه ها بیرون بیان. الان یک قانونی رو مجلس ترکیه تصویب کرد که زندانیان رو میخواد آزاد کنه. 90 هزار زندانی قرار آزاد بشن. این آزادی هم به این صورت هست که یک سری رو محدوده احکامشون رو کاهش میده و حدود 45 هزار نفر رو به زندانهای باز یا حبسهای خانگی میبره. از طرف دیگه فراموش نکنیم که این قانون هم همچون قوانینی که ما میبینیم در بعضی از کشورها اجرا میشه، در مورد ایران هم خب خیلی محل پرسش بوده. همین روز گذشته دو مرتبه فیلمسازان نامه نوشتن که زندانیان سیاسی چرا آزاد میشن، شامل زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگاران نمیشه. یعنی این کسانی که فعالیت‌های مدنی و سیاسی داشتن در زندان میمونن، بقیه که
آدم حال کش یا
حالا اینا آره دیگه، حالا قاچاقچی یا دزد، کسایی که اینجوریان میان بیرون. این نکته رو در مورد ترکیه گفتم. افغانستان هم اعلام کرد که 714 نفر رسیده تعداد کسانی که به ویروس مبتلا شدند و در آماری که داده گفته که 23 نفر جون خودشون رو از دست دادن، 40 نفر از بیماران بهبود پیدا کردند و از طرفی اولین کارخونه تولید ماسک و لباس محافظتی رو افتتاح کرده. پاکستان که همسایه هند و ایران هم هست به دنبال اینه که کاهش بده محدودیت‌هاشو و بازگشایی بکنه همه چیزو. این مسئله مسئله نگرانی هندوستان رو بسیار در پی داشته. از طرف اینم در نظر بگیریم که هند الان نگران کارگرانی هم هست که به صورت مهاجر به امارات متحده رفتن، میگه که اونها وضعیت مناسبی ندارن در قرنطینه هاشون و به صورت قرنطینه ها امکانات کافی نداره و نگران بازگشت اینها هست که این بتونه موجی رو ایجاد بکنه. و البته نمیدونم دیگه فرصت هست
محمد
من...
خیلی کوتاه راجع به سازمان جهانی بهداشت
حتماً اون رو که حتماً باید بگیم. سازمان جهانی بهداشت هم قراره که امروز قوانین جدیدی رو، یعنی راهبرد جدیدی رو مطرح کنه که در راهبرد جدیدش قراره چند تا موضوع اتفاق بیفته. یکی مسئله اینه که چگونه با کرونا مقابله کنیم و مسئله دیگه این که اگر می‌خواید محدودیت‌ها رو بردارین، این محدودیت‌ها تحت چه شرایطی پیش بیاد که شش بنده که ایشالا در دفعه بعد میدونم.
حتماً ان شاءالله. مرسی، محمد زرقامی بود با آخرین اخبار و تحولات از شیوع کرونا در جهان. بریم بشنویم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو.
تا زمانی که عامه مردم، اکثریت مطلق مردم حاضر به همکاری نشوند و اقدامات حفاظتی و بهداشتی لازم را انجام ندهند، امکان پیروزی بر ویروس کرونا وجود ندارد. هر دولت بیاد 100 نفر را در یه روز، 1000 نفر را در یه روز معالجه کند، بعد بر اثر عدم همکاری مردم چند صد نفر روزانه دوباره آلوده میشوند. یعنی خواهش میکنم مردم را دعوت کنید به همکاری و همیاری.
آقای روحانی ادعا کرده که تجربهش در کنترل مسئله کرونا در ایران جز یکی از موفق ترین تجربه ها در دنیا بوده. فکر کردم ایشون خیلی شکست نفسی میکنه، باید بگی که تجربه ایشون و دولتشون در کنترل مسئله کرونا در ایران یکی از موفق ترین روش های کنترل در منظومه شمسی بوده، چون فقط این دنیا کافی نیست در مقایسه با این همه موفقیتی که ایشون در جنبه های مختلف از اقتصاد، از رسیدگی به امور مردم و مسائل دیگه ازش برخوردار بودن، مقایسش با بقیه کشورها و دنیا کافی نیست.
آقای وزیر نیرو گفته مصرف آب زیاد شده، کمتر مصرف کنید. اگه دستامونو بشوریم وزیر نیرو ناراحت میشه، اگر نشوریم وزیر بهداشت ناراحت میشه. تکلیف ما رو روشن کنن که ما چیکار باید بکنیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در خبرها هم شنیدید که مراجع قضایی لوکسامبورگ تایید کردند که دادگاه‌های این کشور با انتقال بخشی از پول مسدود شده ایران به آمریکا مخالفت کردند و گفتند هنوز تصمیم نهایی در این رابطه نگرفتند و برخلاف اونچه که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران میگند، تهران هنوز نمیتونه از این پول استفاده کنه. همراه میشیم با همکارم جمشید زند، نگاهی بیندازیم به جزئیات این خبر. آقای زند، در چند روز اخیر چند تن از مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که در برابر آمریکا به یک پیروزی حقوقی رسیدند. این پیروزی حقوقی چه هست و چه نفعی برای ایران داره؟
با سلام به شما و شنوندگان از رادیو فردا، همونطور که اشاره کردی هنوز سرنوشت این 1,600,000,000 دلار مشخص نیستش، برخلاف اون ادعایی که مقامات ایرانی میگن. ماجرا از اونجا شروع شد که هفته پیش آقای عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت که این پولی که در سال 1394 توقیف شده بود رفع توقیف شده و یه حکم دیگه هم یکی از دادگاه‌های لوکزامبورگ داده که انتقال این پول به آمریکا ازش جلوگیری میکنه این حکم. بعد از آقای همتی، حسن روحانی هم روز یکشنبه گفت که تهران در یه دعوای حقوقی با آمریکا بر سر دارایی‌های ایران در بانک‌های لوکزامبورگ به پیروزی دست یافته. و بعد از اون دوشنبه هم آقای علی ربیعی سخنگوی دولت گفت که امکان استفاده از این پول در حال فراهم شدنه.
آزاد شدن برخی از منابعمون، یا به جای آزاد شدن بهتره بگم امکان عمل کردن رو برخی از منابعمون که تاکنون ایالات متحده آمریکا با فشار روی آنها اجازه عملیات به اونها نمیداد، داره فراهم میشه و ما امیدوار هستیم که بتونیم در این رابطه از منابع خودمون برای دارو و برای زندگی مردم و به خصوص غذا و خوراک و نهادهای مورد نیاز کشاورزیمون استفاده بکنیم.
اما این پول هنوز آزاد نشده و حکم نهاییش رو که ایران بتونه از این پول استفاده بکنه یا اون رو به تهران منتقل بکنه باید از طرف دادگاه عالی لوکزامبورگ تایید بشه که هنوز تاریخ دادگاه اصلا مشخص نشده. اما اونجا که آقای روحانی و بقیه مقامات از اون به عنوان پیروزی نام میبرن، دو تا حکم دادگاهی که در یکیش اولی در 13 فروردین صادر شد که مخالفت میکنه با انتقال این پول به آمریکا، چون آمریکا درخواست کرده بود که این پولها بره به آمریکا، و حکم دیگری هم که دو روز بعد از طرف یک دادگاه دیگه صادر شد در 15 فروردین، نقل و انتقال این پول از طرف شرکتی که پول در اونجا هست به اسم کلیر استریم منع میکنه و دادگاه در حالی گفته که اگر کلیر استریم هم دست به این پول بزنه و منتقلش بکنه روز 1,000,000 یورو جریمه خواهد شد.
ماجرای این پولای مسدود شده در مجموع چی است؟ پس چه زمانی شروع شد؟
این 1,600,000,000 دلار که ایران میخواد آزاد بکنه حدود 3 سال پیش و بعد از اینکه یک گروه از قربانیان ماجرای 11 سپتامبر در آمریکا شکایت کردن و پیروز شدن مسدود شد در لوکزامبورگ و در اختیار یک شرکت مالی به اسم کلیر استریم بود اساساً، که صاحب این شرکت هم دویچه بورس هست که بانک مرکزی سالها پیش این رو به عنوان اوراق قرضه خریده بود و در کلیر استریم نگهداری می شد. اما سابقه پرونده به سال 2012 برمیگرد، یعنی 8 سال پیش دادگاهی در شهر نیویورک حکم داد که ایران باید به قربانیان حوادث 11 سپتامبر 7,000,000,000 دلار جریمه غرامت بپردازه که اینم بخشی از اون هست. ولی سال پیش هم دوباره یه حکم دیگه اومد که آمریکا نمیتونه این کار بکنه، ولی ماجرای حقوقیش هنوز ادامه داره، ایران هنوز دسترسی نداره، آمریکا هم به این پول دسترسی نداره و دادگاه عالی لوکزامبورگ باید در هفته ها و ماه آینده رأی بده که این پول چه کار میکنن باش بکنن.
خیلی متشکرم. همکارم جمشید زند بود. اما 4 ماه از سرنگونی پرواز 752 میگذره و همچنان روشن نیست که جعبه سیاه این پرواز چه اتفاقی براش خواهد افتاد. مسئولان ایرانی گفتند که بازخوانی این جعبه سیاه باید به شرایط و زمان دیگری موکول بشه. جزئیات رو بشنوید از پروانه وحید منش.
بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای مسافربری اوکراینی سرنگون شده در ایران به خاطر شیوع ویروس کرونا برای مدت نامعلومی به تعویق انداخته شد. به گفته حسن رضایی‌فر، رئیس کمیسیون بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری، جمهوری اسلامی از نمایندگان 8 کشور برای سفر به آزمایشگاهی در اروپا به منظور آغاز این فرایند دعوت کرده، اما این کشورها به دلیل شیوع کرونا خواستند این برنامه به زمان دیگری موکول شود. خبرگزاری فارس نیز از قول رضایی‌فر گزارش داده که جعبه سیاه هم‌اکنون نزد ایران است و برای برخی از کشورها برنامه ریزی یک سفر برای بازخوانی اطلاعات آن غیر ممکن است. ایران ابتدا اصرار داشت بوئینگ، شرکت آمریکایی سازنده هواپیما، یا کشوری دیگر تجهیزات فنی در اختیار ایران بگذارد تا خودش جعبه سیاه را بازخوانی کند. اما سرانجام پس از افزایش فشارهای بین‌المللی، ایران در 21 اسفند ماه اعلام کرد آماده تحویل جعبه سیاه به اوکراین یا کشوری ثالث تا 2 هفته آینده است. با گذشت بیش از 1 ماه از اعلام این موضع و در حالی که کرونا در اروپا و آمریکای شمالی به شدت در حال شیوع است، معلوم نیست چرا ایران هفته گذشته برای تحویل جعبه سیاه با کانادا و دیگر کشورها تماس گرفته است. پرواز 752 هواپیمای اوکراینی حدود 4 ماه پیش توسط موشک‌های سپاه پاسداران در آسمان تهران مورد هدف قرار گرفت و همه سرنشینان آن شامل 146 شهروند ایرانی، 61 شهروند کانادایی که عمدتاً تابعیت دوگانه داشتند، 11 شهروند اوکراینی و نیز شماری اتباع دیگر کشورها کشته شدند. ایران بعد از 3 روز پنهانکاری و در نهایت تحت فشار افکار عمومی و اطلاعاتی که سامانه‌های ماهواره‌های خارجی از هدف قرار گرفتن هواپیما ارائه دادند، اعلام کرد که علت سقوط هواپیما شلیک اشتباهی سامانه پدافند هوایی سپاه پاسداران بوده است. مقامات ایران پس از پذیرش مسئولیت سرنگون کردن هواپیما، سخنان زد و نقیزی درباره تصمیم خود برای تحویل جعبه سیاه هواپیمای یاد شده ارائه کردند.
گزارش همکارم پروانه وحیدمنش رو میشنیدید درباره جعبه سیاه هواپیمای پرواز 752. ممنون که من رو در مجله نیمروزی سه‌شنبه 26 فروردین همراهی کردید.